ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز 16 جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با نکوداشت 5 سینماگر دفاع مقدس.
انتشار فراخوان بخش صحنه‌ای و خیابانی 39 جشنواره تئاتر فجر.
و ثبت 25 اثر و مکان مرتبط با میراث دفاع مقدس از 7 استان کشور در فهرست آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام و درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، روز شما بخیر. خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم محبوبه یوسفی و من ناصر صالحی با آگاهی می رسانیم.
شانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت دیشب همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در محل باغ موزه دفاع مقدس آغاز شد. این مراسم که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی میزبان جمعی از سینماگران، مسئولان لشکری و کشوری و نیز علاقمندان سینمای دفاع مقدس بود، به صورت زنده از بسترهای ارتباطی جشنواره در فضای مجازی پخش شد. در بخش دیگری این مراسم کلیپ نکوداشت زنده یاد خسرو سینایی، هادی مشکا تهیه کننده، ساز پخش شد و سپس لوح سپاس به خانواده این 5 هنرمند تقدیم و از مادر شهید فهیمی نیز تجلیل شد. همزمان با برپایی افتتاحیه این جشنواره، بانک جامع اطلاعاتی هنرمندان سینمای انقلاب و دفاع مقدس رونمایی و جایزه رسول هم با تقدیر از خانواده زنده یاد رسول ملا قلی پور معرفی شد. نشان رسول هم در مراسم اختتامیه جشنواره به هنرمند برگزیده اهدا خواهد شد. 16 جشنواره بین المللی فیلم مقاومت تا 6 مهر در بخش های مدافعان سلامت، جشنواره جشنواره ها و انتخاب استانی بخش فیلمسازان بسیجی و نشان رسول برگزار می شود.
همزمان با 40 سالگرد هفته دفاع مقدس، اداره کل هنرهای نمایشی از امروز تا 8 مهر با 9 اثر نمایشی در باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس میزبان علاقمندان خواهد بود. آقای خلیلیان، مدیر کانون تئاتر خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی گفت:
40 سالگرد دفاع مقدس و برنامه‌هایی است که برای این ایام در هفته دفاع مقدس طراحی و برنامه‌ریزی شده و طبق برنامه‌هایی که اعلام شده، تمامی ارگان‌های دولتی هم در این برنامه 40 سالگی قرار بر این شده که رویکردها و عملکرد خودشون رو به نوعی در معرض قرار بدن. طبق همین برنامه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم این بنا رو بر این گذاشته ویژه برنامه‌های خود رو با حضور هنرمندان داشته باشه. بخشی از این اتفاق و رویکردی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داره و محول به معاونت امور هنری و اداره کل هنرهای نمایشی شده، اجرای نمایش‌های میدانی است که در این ویژه برنامه با موضوع آثار دفاع مقدس و هنرمندان عرصه تئاتر خیابانی قرار برگزار بشه. تو این برنامه‌ای هم که ما طراحی کردیم، از 1 تا 8 مهر ماه قرار است که در مکان باغ موزه دفاع مقدر همه ارگان ها اونجا هستن، ما هم از نمایش خیابانی داشته باشیم. 9 گروه نمایش هماهنگ شده که انشالله در این ایام حد فاصل ساعتهای 10:30، 11:30، 2 و 3 بعد از ظهر اجراهای خودشون رو خواهند داشت. نمایش هایی که خدمتتون هستیم: جنگ و 1000 سال تنهایی به کارگردانی خانم علی زامنی، سرباز آقای شاهبازی، وفای به عهد آقای احمد صمیمی، فرکانس میثم سرآبادانی، حراج عشق شهاب راحله، گم شده آقای ابوذر چلمیرانی، پوتین آقای علی رحیمی، به رنگ عناب آقای محمد هادی عطایی و نمایش عروس به کارگردانی مسعود براهیمی.
سومین روز از جشنواره فیلم کرمان به بخش ویژه سردار دلها شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی اختصاص دارد. آقای علیزاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان درباره برنامه‌های این جشنواره چهار روزه افزود:
جشنواره فیلم کرمان تقریبا از یک سال قبل برنامه‌ریزی شده و برگزاری جشنواره و با اخذ مجوزهای لازم از سال کرونا سیوم شهریور ماه کار خودش رو آغاز کرد که شامل بخش‌های نمایش فیلم هست در بخش جنبی و اصلی. فیلم اول جشنواره افتتاحیه رو ما داشتیم در سیوم شهریور ماه و شب دوم به مناسبت بزرگداشت روز سینما با حضور هنرمندان استان و مخصوصا یادمان هنرمندان فقید محمدعلی کشاورز و مسعود مهرابی و شب سوم یادمان سردار شهید سردار حاج قاسم سلیمانی هست که یکی از بخش‌های ویژه جشنواره کرمان بود. بخش ویژه که مناسبت شهادت سردار هست ما هم به تقدیر از برگزیدگان این بخش رو داریم و هم پخش فیلم برگزیده بخش ویژه سردار هست که در پایان مراسم شادا پخش این فیلم خواهد بود. دوم مهر ماه هم اختتامیه جشنواره برگزار میشه در محل باغ موزه یرندی. در اختتامیه هم از برگزیدگان جشنواره انشالله تقدیر خواهد شد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان درباره سایر بخش‌های جشنواره فیلم کرمان هم گفت:
سه بخش رو شامل میشه. سه بخش فیلم هست، بخش فیلم نامه و بخش عکس. در بخش فیلم 35 فیلم رسیده به جشنواره داشتیم، در بخش فیلم نامه 51 فیلم نامه، در بخش عکس هم 62 فایل عکس هم صحنه و پشت صحنه داشتیم که نهایتا از فیلم های رسیده 42 اثر حاضر ورود بخش مسابقه بودن. بخش فیلم استانی 22 فیلم نامه هم برگزیده. بخش ویژه سردار هم از آثار رسیده تقدیر میشه و سه فیلم برگزیده هم شلا تقدیر خواهیم کرد.
فراخوان بخش صحنه‌ای و خیابانی 39مین جشنواره تئاتر فجر منتشر شد. نمایش‌های صحنه‌ای 39مین جشنواره تئاتر فجر در یک بخش رقابتی مسابقه بزرگ تئاتر فجر و یک بخش غیر رقابتی بخش ویژه اجرا خواهند شد. همچنین حداکثر ظرفیت پذیرش بخش رقابتی 32 اثر و بخش غیر رقابتی 25 اثر خواهد بود. بخش خیابانی نیز با پذیرش حداکثر 35 نمایش برگزار خواهد شد. در بخش خیابانی 39مین جشنواره تئاتر فجر بخشی ویژه با عنوان سرباز انقلاب در نظر گرفته شده است که در راستای ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و همچنین تکریم و پاسداشت مقام شامخ سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی با همکاری و حمایت بنیاد شهید و ایثارگران برگزار خواهد شد.
دفاع مقدس ناماشناترین واژه در قاموس حماسه‌های عزت‌آفرین ایران است که خاطرات دلاوری‌های آن در تاریخ شکوهمند این دیار به یادگار خواهد ماند. زیباترین فصل این فرهنگ خالقان این حماسه عظیمند که با صلابت اراده و نور ایمان رهنورد راه مقدسی شدند که پاداش آن جاودانگی و بقا بود. گزارشی بشنویم از همکارم پریا رضایی.
چه مهم است این است که ملت ایران این مقطع تاریخی حساس را، مقطع دفاع مقدس را هرگز فراموش نکنه.
مردان آشورایی، مردانی که عاشقانه و آشورایی در صحنه های کربلایی جنگیدند و خون دادند، ایثار و گذشت فداکاری کردند تا یک وجب از خاکشان به دست دشمن نیفتد. مردانی با غیرت.
گفت الله اکبر، کنار سنگر اومد وایساد نماز بخونه، یه لحظه گله زدن نشست، گفت استغفرالله، پاشد دوباره قیام کرد، بچه به ایا کنه بود و به ایا کنه سنی بسی سرش قد شد.
آن روزها هر کسی بهانه‌ای برای رفتن داشت.
دلیل رفتن من به جبهه این بود که دشمن بعثی حمله کرده بود به کشور
و همین بهانه ها بود که باعث شد در این دوران مردم ایران بیش از 213,000 شهید را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کنند.
جوانای خوبی رو تو این جنگ از دست دادیم.
علاوه بر شهدا، تعداد زیادی هم یادگار به جا مانده است. یادگارانی که بعضی ها با خود به یادگار آوردند.
من 5 تا تیر ترکش یادگاری از جبهه های جنگ آوردم خونه.
و بعضی ها هم در جبهه یادگاری گذاشتند.
من یکی از پاهامو در جبهه دست دادم. و به یادگار گذاشتم.
در دوران دفاع مقدس دستاوردهای زیادی نصیب کشور ما شد. مهمترین این دستاوردها استقامت، پایداری و سلحشوری مردم ایران اسلامی بود.
همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، غرفه مجازی روشنای خاطره ها به همت چند انتشارات راه اندازی شده است. آقای امین نادری، مدیر غرفه.
رویدادی رو طراحی کردیم با عنوان غرفه مجازی روشنای خاطره ها. بیش از 1000 عنوان از کتاب های شاخص ادبیات پایداری و کتاب های حوزه خاطرات شفاهی و دفاع مقدس در این نمایشگاه مجازی در اختیار مخاطبان و علاقه‌مندان قرار گرفته. کتاب‌ها از 4 ناشر شاخص از جمله انتشارات سوره مهر، نشر شهید کاظمی، بعثت 27 و روایت فتح انتخاب شده که علاوه بر اون کتاب‌های شاخص از سایر ناشرین هم در این نمایشگاه تعبیه شده. فضای سه‌بعدی از طریق تکنولوژی تور مجازی هست که شبیه سازی کرده یک فضای نمایشگاهی رو به صورت کامل با المان‌ها و فاکتورهایی از فضای جبهه و جنگ. مخاطبان میتوانند از غرفه بازدید کنند و همچنین از کتاب‌هایی که توی غرفه به نمایش گذاشته شده استفاده بکنند. برای تهیه کتاب‌ها کافی روی قفسه‌ها کلیک کنند، وارد محیط دو بعدی میشن، کتاب مورد نظر رو به سبد خریدشون اضافه کنن و در طی یک فرایند کاملا ساده و صرفاً با وارد کردن یک شماره موبایل بتونن کتاب خودشون رو با 20% تخفیف و ارسال رایگان تهیه کنن. همچنین برای همه کسانی که از نمایشگاه مجازی ما خرید میکنن یک ماه اشتراک رایگان از بستر نمایش فیلم فیلمگردی رو در نظر گرفتیم و یک هدیه ناقابل.
علاقمندان برای بازدید از این غرفه مجازی می توانند به نشانی roshana.suremehr.ir مراجعه کنند.
25 اثر و مکان مرتبط با میراث دفاع مقدس از 7 استان کشور در فهرست آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی ثبت شد. میراث معاون میراث فرهنگی کشور گفت در جلسه شورای ملی ثبت آثار تاریخی فرهنگی غیر منقول ویژه ثبت یادمان‌های دفاع مقدس، پرونده پیشنهادی این آثار از استان‌های خوزستان، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، بوشهر، ایلام و کرمانشاه توسط اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان‌ها ارائه شد. آقای محمد حسن طالبیان افسود با اجماع نظر اعضا این آثار واجد ارزش ثبت در فهرست آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی تشخیص داده شد.
سنگ‌های منقوش میراث جهانی تخت جمشید شناسنامه دار می‌شوند. مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید گفت در کاخهای تخت جمشید قطعات متعدد و منقوش سنگهایی وجود دارد که حاصل ویرانی بناها در طول صده‌های گذشته است. آقای فدایی افسود در کاخهای تخت جمشید قطعات متعدد و منقوش سنگهایی وجود دارد که به دلیل ویرانی بناها از محل اصلی خود جدا شدند و روند اخیر ساماندهی و مستندنگاری آنها یکی از برنامه‌های بلند مدت این پایگاه است. به افسود طرح انتقال قطعات جدا شده بناها و کاخها به داخل مخازن علاوه بر بهینه کردن شرایط نگهداری با مستندنگاری، طبقه بندی و ساماندهی قطعات سنگ، بانک اطلاعاتی ویژه‌ای برای آنها تهیه شد که از این داده ها در محل اصلی خود در کاخهای تخت جمشید استفاده خواهد شد.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 99 بر روی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت. 2 دفترچه راهنمای انتخاب رشته برای گروه آزمایشی علوم انسانی و گروه آزمایشی علوم ریاضی برای داوطلبان منتشر شده است و به زودی دفترچه راهنمای انتخاب رشته برای گروه آزمایشی علوم تجربه نیز بر روی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت. دفترچه راهنمای انتخاب رشته برای گروه آزمایشی هنر و زبانهای خارجی به همراه دفترچه جداگانه پیوست نیز به زودی در دسترس داوطلبان قرار می‌گیرد. گفتنی است که همه داوطلبان شرکت کننده در کنکور سال 99 باید بر اساس راهنمای دفترچه انتخاب رشته فرم مربوط به انتخاب رشته را تکمیل کنند.
معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت با راه اندازی نسخه جدید سامانه شاد سعی شد که اشکالات نسخه قبلی آن برطرف شود و این نسخه امکانات خوبی دارد. خانم حکیمزاده افسود:
در خصوص برنامه آموزش مجازی، خب خوشبختانه با تلاش‌هایی که انجام شد شبکه شاد نسخه جدیدش رو نمایی شد که امکانات و قابلیت‌های متعددی داره. در برنامه‌ریزی که برای سال تحصیلی انجام شده با استفاده از تجربی که ما در سال گذشته داشتیم تصمیم گرفتیم زمان‌ها رو تقسیم بکنیم و در این تقسیم بندی دو موضوع مد نظر ما بوده. موضوع اول اینکه به دلیل ترافیک مصرفی سعی بکنیم به صورت متنوع این ساعت‌ها رو ارائه بکنیم تا امکان استفاده بهینه وجود داشته باشه از ظرفیت ترافیکی در شبکه شاد. نکته دیگه با توجه به شرایط دانش آموزان یک تقسیم بندی انجام شد بین دوره‌های تحصیلی به این شکل که ما کلاس‌های دوره ابتدایی رو در بعد از ظهرها برگزار می‌کنیم، خصوصا دوره اول ابتدایی رو در وقت دوم بعد از ظهر برگزار می‌کنیم. به همین دلیل ما وقت اول بعد از ظهر رو که از ساعت 1:30 شروع میشه برای دوره دوم ابتدایی و وقت دوم رو برای دوره اول در نظر گرفتیم به دلیل همراهی خانواده‌ها. ما نمی‌تونیم همه جزئیات رو به شکل دقیقی دیکته کنیم به معلمان عزیز و ما اختیار رو دادیم که با توجه به شرایط کلاسشون و شرایط دانش آموزانشون، همونطور که برای دوره حضوریشون برنامه ریزی میکنن ترتیب درس‌ها رو و ترتیب ارائه ها رو، بتونن در فضای مجازی هم این کار رو با مدیریت خودشون انجام بدن.
از سراسر گیتی
رئیس جمهور در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت این هفته یادآور پایمردی، آزادگی و جانفشانی ملتی است که با ایمان و عشق توانستند سالها در برابر تهاجم و توطئه‌های دشمنان اسلام و ایران مقاومت جانانه نمایند و پیروزی پرشکوهشان را در صفحه تاریخ ماندگار کنند. آقای روحانی در این پیام که امروز معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران آن را بر مزار سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی قرائت کرد افزود 40مین سالگرد دوران دفاع مقدس فرصتی برای بازاندیشی در معارف دفاع مقدس، مجاهدت شهدا، ایثار جانبازان و صلابت آزادگانی است که از گرانبهاترین سرمایه زندگی خیش گذشتند تا حقانیت اسلام و انقلاب و عشق به ایران را به جهانیان نشان دهند. امروز همچنین به مناسبت نکوداشت هفته دفاع مقدس زنگ ایثار و مقاومت در مدارس نواخته شد. دبیرستان البرز تهران هم میزبان نمادین این مراسم بود.
سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل گفت تصمیم امریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران هیچ اثر عملی ندارد، جز این که نشانه روشنی از ناامیدی پس از ناکامی‌های اخیر در سازمان ملل است. آقای تخت‌روانچی تأکید کرد امریکا هرگز بازگشت قطعنامه‌های منقضی شده را نخواهد دید.
وزیر بهداشت امروز 23 مرکز بهداشتی و درمانی شامل 201 تخت بیمارستانی را در تعدادی از شهرهای استان لرستان، کرمانشاه و خوزستان به صورت مجازی افتتاح کرد.
و رئیس جمهوری امریکا گفت ممکن است با یک فرمان اجرایی جو بایدن رقیب انتخاباتی خود را رد صلاحیت کند و مانع نامزدیش در انتخابات 2020 شود. در مقابل دموکرات‌ها ترامپ و حزبش را به تلاش برای سخت‌تر کردن رأی‌گیری برای امریکایی‌ها متهم می‌کنند. به گفته آنها ترامپ در حال تلاش برای ضربه زدن به خدمات پستی است تا بتواند شانس خود را برای انتخاب دوباره بالا ببرد. به علت شیوع کرونا قرار است انتخابات امریکا به صورت پستی برگزار شود.
مسئولان بهداشتی کشور درباره کمتر شدن حساسیت مردم در خصوص رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و افزایش مرگ و میر بر اثر ابتلا به کووید 19 هشدار دادند. دکتر هریچی معاون کل وزارت بهداشت گفت سطح رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی اگر بیشتر نشود مرگ و میر کرونا به شدت افزایش خواهد یافت. در تهران موج جدید شیوع کرونا شروع شده است. بر اساس اعلام مسئولان بهداشتی تقریبا همه مناطق کشور در وضع هشدار و قرمز کرونایی هستند. ظرفیت بیمارستان‌های تهران هم تکمیل است. آقای محسنی بندپی استاندار تهران هم از میزان پایین رعایت فاصله گذاری در نانوایی‌ها، بانک‌ها و مراکز خرید در استان تهران گلایه کرد. فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران هم گفت تا کنون 16 دستگاه اجرایی پرخطر در شهر تهران شناسایی شدند که حضور در این مجموعه ادارات به صورت فیزیکی منتفی است. دکتر زالی بدون اشاره به این 16 دستگاه افزود خدمات غیر ضروری باید به همه دستگاه‌های اجرایی تسری پیدا کند و با ایجاد یک روش چرخشی و موضعی هم خدمت رسانی در تهران دچار اختلال نشود و هم به کاهش موج جدید کرونا در تهران کمک کنیم. وی بار دیگر محدودیت‌ها در اداره‌ها را خواستار شد و گفت به ستاد ملی کرونا پیشنهاد اجرای مجدد دورکاری کارمندان اداره‌ها را ارائه کردیم و تاکید ما این است که محدودیت‌های مربوط به حضور کارمندان در ادارات دوباره اعمال شود. سخنگوی دولت هم امروز با تایید نگرانی‌های مسئولان بهداشتی از کاهش 20% رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در کشور خبر داد. آقای ربیعی در نشست خبری هفتگی خود تصریح کرد:
متاسفانه در مورد رعایت پروتکل‌های بهداشتی خبرهای خوبی نداریم. کاهش 20% رعایت پروتکل‌ها به خصوص ماسک باعث شد که در برخی از استان‌ها ما با نگرانی فزاینده‌ای روبرو باشیم. امروز در رتبه 13 جهان قرار داریم در ابتلا و ما باید رتبه خود را با رعایت پروتکل‌ها بهبود ببخشیم. این خطر وجود دارد. عدم رعایت پروتکل‌ها خدا اعلان کرده میزان مرگ و میرها را نیز افزایش خواهد داد. متاسفانه هنوز در پاساژها، نانوایی‌ها و پایانه‌های مسافربری پروتکل‌ها به خوبی رعایت نمی‌شود.
سخنگوی دولت همچنین افزود به علت کاهش هزینه ماسک در ستاد ملی کرونا تصمیم گرفته شد وزارت صمت به سمت تولید ماسک‌های قابل شستشو و استفاده مجدد حرکت کند.
به خاطر کاهش هزینه ماسک در ستاد ملی کرونا تصمیم گرفته شد که وزارت صمت به سمت تولید ماسک‌های قابل شستشو و ضد عفونی شده در خانه‌ها هم حرکت بکنن و کمک خواهد کرد که هر روزه تعویض نشه، ضرورت تعویض هر روزه نباشه. بحثی هم مطرح شد در مورد وام‌هایی که قرار بود به مشاغل آسیب دیده داده بشه و همینطور ودیعه مسکن. با توجه به شاید برخی اطلاع رسانی‌های که صورت نگرفته بود، پرداخت وام به مشاغل آسیب دید از کرونا تا پایان مهر ماه و وام ودیع مسکن تا پایان دی ماه هم تمدید شد.
اما در جهان تاکنون بیش از 31,500,000 نفر به کرونا مبتلا شدند و حدود 970,000 نفر هم جان خود را از دست دادند. هماکنون آمریکا، هند و برزیل در صدر فهرست کرونایی کشورهای جهان قرار دارند. در اروپا هم موج جدید شیوع ویروس کرونا همچنان رو به افزایش است. در انگلیس هر هفته آمار مبتلایان دو برابر می شود. در برخی مناطق اسپانیا هم موج جدید کرونا باعث قرنطینه مجدد شده است.
و سازمان هواشناسی برای امروز و فردا در شمال و شمال غرب کشور بارش پراکنده باران پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
طی 24 ساعت آینده در استانهایی مثل گیلان، غرب مازندران، اردبیل، نیمه شمالی آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و ارتفاعات البرز مرکزی هم برای ارتفاعات قزوین، البرز و تهران رگبار پراکنده باران رو داریم. در ساعت بعد از ظهر حالا این رگبارهای پراکنده همراه با رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رخ میده و برای فردا چهارشنبه در برخی نقاط استانهایی مثل گیلان، اردبیل و غرب مازندران انتظار بارش‌های پراکنده رو داریم. بارش‌ها کماکان تا اواخر هفته ادامه داره. تهران برای امروز آسمانی صاف تا قسمتی ابری داره. گاهی هم وزش باد، پیشینه دمش به 30 درجه بالای صفر میرسه.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهی شما خوبان. به اطلاع می رسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران هم ساعت 18:18 است. لحظاتون خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
با نام تو آغاز می کنیم ای پروردگار یکتا، می رسد شورانگیز فصل سرد پاییز، در نخستین روز از مهر ماه 99 و آغاز فصل زیبا و هزار رنگ پاییز، آخرین پاییز قرن، از پخش رادیو فرهنگ به شما هموطنان عزیزم درود می فرستم. من ناصر قوامپور همراه با همکاران گرامی، خانم زهرا نصراللهی تهیه کننده، آقای علی فضیلت صدا بردار، خانم سهیلا رضایی ارتباطات و خانم مژگان پارسا حسینی هماهنگی با شما هستیم در این بخش. ضمن گرامی داشت هفته دفاع مقدس، دعوت میکنم شنونده فهرست و عناوین برنامه ها تا ساعت 22 باشید. چهارده و سی دقیقه هفت اورنگ از ساعت 15 برنامه ققنوس رو به طور مستقیم میشنوید. ساعت 16 با کاروان شهید، 16:15 سنگر به سنگر، 16:30 دیدار در رادیو، از ساعت 17 به طور مستقیم شنونده برنامه هفت اقلیم خواهید بود. همینجا اعلام میکنم موعد اذان مغرب امروز به وقت تهران ساعت 18:19 خواهد بود. رادیو کتاب رو ساعت 18:29 میشنوید. بعد از خبرهای ساعت 19 نوبت به فرزانگان فرهنگ میرسه در ساعت 19:30. نگارخانه ساعت 20، 20:30 مستند فرهنگ، ساعت 21 هوای تازه، 21:15 شبهای فرهنگ و آخرین برنامه این بخش یعنی رویای کاغذی که ساعت 21:44 تقدیم شما خواهد شد. راه‌های ارتباطی 220-485 و 220-588-20، سامانه پیامک 30558 و روابط عمومی سازمان صدا و سیما سامانه 30558.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن، سلامت و شیرینه بدون شکر نسترن، صفر درصد کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه خستگی ها رو دور کن، نسترن صفر درصد،
بیسکویت صفر درصد بدون شکر.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباس شویی چند بار اونو با برس صابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دوتا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباس شویی یکتا که رشته های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
سلام قهرمان زندگی من، میخوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی. یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برنده‌ای و ما همیشه کنار تیم، چون ما یه خانواده‌ایم. عاشق و سربلند باش که آینده برای توه. برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی.
زیتون چینچین، چینچین راز سلامتی مزه ها.
و اما از شما همراهان گرامی دعوت می